صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. در هفته گذشته عرض کردیم قدر متیقن از قضاوت و ولایت بر قضا، رفع خصومت در اختلافی که بین مترافعین و متخاصمین است نسبت به موضوع خارجی و حقوق خاصه خارجیه، ولی آنچه که عملا در باب قضا انجام میگیرد و میگرفته است بیشتر از این مقدار. و ما شش مورد دیگر را هم ذکر کردیم به عنوان مواردی که آیا مواردی که عملا در تاریخ قضاوت و در قوه های قضایی فعلی ضمن حالا یا همه این شش مورد یا اکثر این شش مورد ضمن اعمال قضایی به شمار می آید. بعد عرض کردیم این شش مورد را بایستی یکی یکی ببینیم آیا از اجمال اون ادلهی که دال بر مشروعیت قضاست در اسلام میتونیم استفاده کنیم که این موارد هم تحت ولایت قاضی است یا نه. اولین مورد، مورد اختلاف بین متخاصمین و مترافعین است در اثر اختلاف در شبهه حکمیه اونها، نه شبهه موضوعیه. مثلا زوجه متوفا با اولاد متوفا در رابطه با مثلا زمین باقی مانده و ترکه متوفا اگر اختلاف پیدا کرد، زوجه ادعا کرد که از این زمین ارث میبرد، اولاد متوفا گفتن ارث نمیبرد، اختلاف شد و ترافع شد، ترافع در امر خارجی و موضوع خارجی نسبت به نحو شبهه موضوعیه نیست، اختلاف در شبهه حکمیه است. خب زن دعوا را اقامه کرد پیش قاضی، برد پیش شکایت کرد، اینجا قاضی حالا حکم میکنه، حالا یا از اعیان زمین، آیا از خود عین ساختمان ارث میبره یا از قیمت و مالیت آن ارث میبره، اختلاف شد بین زوجه و بین بقیه و راس و رسه. خب این اختلاف، اختلافی به نحو شبهه حکمیه است. آیا اینجا هم قضاوت قاضی که قهرن اجتهادن و تقلیدن لابد، یا تقلیدن لابد قاضی به یکی از این دو نظر قائل دیگه، یا قائل به ارث بردنه یا نبردنه، یا ارث از عینه یا ارث از مالیته، حالا وقتی حکم میکنه این حکم هم نافذ است بر هر دو، حتی بر اون فردی که از نظر فقهی خود ولو تقلیدن از این دو نفر معتقد است به اینکه ارث میبره. این مورد اول. این مورد را وقتی بررسی میکنیم میبینیم این مورد را ما میتوانیم از ادله مشروعیت قضا استفاده کنیم، چه ادله، چه عمومات مشروعیت قضا که مورد استدلال فقها قرار گرفته است و چه ادله خاصه مثل معتبره ابی خدیجه یا مقبوله عمر بن حنظله. پس در حقیقت در اینجا میشه این فرع را، این مورد را ملحق کرد به ولایت قضایی و مشمول ادله قضاوت کرد به یکی از این دو وجه یا سه وجه. وجه اول تمسک به اطلاق در عناوین وارده در اون ادله است، بنابر تمامیت اون ادله. مثلا مطلقاتی که بهش تمسک شده بر مشروعیت قضا، یکی اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، یا رجل قضا بالحق و هو یعلم، که در اولی در آیات قرآنی است، دومی در بعضی از روایات. خب گفته میشه اینا اطلاق داره، قضا بالحق بلکه بیش از اطلاق داره، ناظر به اون شبهه حکمیه هم هست، رجلون قضا بالحق، این حق تنها حق موضوعی نیست، جایی که خود اون حکم هم نوع اون حکمی را که میخواد پیاده کنه او هم بایستی حق باشد. بعضی از این روایات رجلون قضا بالحق اصلا ناظر به، ما خواهیم گفت اونجا که اصلا این روایات ناظر به شبهه حکمیه است بیشتر، که قاضی میبایستی به احکامی که این احکام حقن، کبریاتی که حقن حکم کند، یعنی اون چرا که خود حق میبینه از کبریات او حکم کند. پس بنابراین دال بر اینه که نظر قاضی در شبهه حکمیه اگر حکم به او کرد این قضاء به حق است، بس مشروع است. یا اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، عدل حکمی هم مشمول عدله، اون که حکمن هم در شبه حکمیه عدل باشه، یعنی حکم خدا باشد، حکم عادل الهی باشه. پس اطلاقات ادله ای را که به عنوان مشروعیت قضا شایان تمسک کردن، اون اطلاقات از این نظر دلالتش تامه بر این که شبه حکمیه هم نظر قاضی در اون شبهه حکمیه اگر حکم به او کرد و او را حکم الله دانست، این حکم نافذ است، چون از نظر او حکم به حق است، نه عدل، یعنی حق قضا به حق است، قضا به حق هم قهرن مشروع است. این بالاخره قضا به حق میگه اون قاضی که قضاوتش از نظر خودش قضاوت به حقه، اون قضاوتش مشروعه و مشروعیتش عبارت الاخرای از نفوذشه، مشروعیت غیر نافذ که مشروعیتی نیست. پس بنابراین این اطلاقات اگر تمام شد دلالتش بر اصل مسئله مشروعیت، مشروعیت قضا، از این نظر اطلاقش تامه. بله، به همین حکمی که استنباط میکنه نزاع میکنه و این را قضاء به حق میدونه، این را قضاء به حق و قضاء به عدل چون میدونه مشمول ادله ای که کل قضاء بالحق فهو نافذ و مشروع، اینا آیون اینجوری استفاده کردن از این ادله رجلان قضاء بالحق یا اذا حکمتون بین الناس ان تحکموا بالعدل. پس بنابراین این اطلاقاتی را که دلیل مشروعیته که همون نوع اول از ادله است، این اطلاقات از این نظر هم اطلاق داره، بلکه اطلاقش در این نظر خوب در این جهت خیلی روشنه، چون حق و عدل تناسبش با شبهه حکمی بیشتره تا شبهه موضوعی، چنانچه بعد خواهیم گفت. این یک وجه. وجه دوم، اگر مدرک ما بر مشروعیت قضا مقبوله و مانند مقبوله و معتبره ابی خدیجه باشه، سالب ابن مکرم، جمال یا مکرم جمال، معتبره جمال باشه، این دوتا روایت هم اینها دیگه روشن دلالتشون و از هر دلالتشون بر اینکه نظر قاضی در شبهه حکمیه معتبره. چرا؟ اما مقبوله چون صریح در این مسئله است، مقبوله درش فرض شده که رجلان من اصحابنا یترافعان یختلفان فی دین او میراث، خب یتحاکمان الی حکام جور، امام میگه نکنید این کار را، یاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الی حکام الجور، این کار من حکم، من اگر برد اونجا و شکایت را اونجا برد و کشید اون فرد را از اصحاب ما شیعان را به اونجا، حاکم الی الطاغوت. بعد میگه خب از چیکار کنیم؟ میگن که فلیان درو، یک شخصی از میان خودتون که یعرف احکامنا و حلالنا، عرف حلالنا و حرامنا و روا احادیثنا، فاجعلوه حکم، قد جعلته حاکما علیکم، فاذا حکم بحکمنا فحکمنا حکم، و راد علینا راد علینا. این صدرش. بعد راوی فرض میکنه که اذا اختلفا کل من هما، رفت بشه یه نفر از اینها، یکی هر کدوم از این دوتا حاکم یه چیزی رو روایت کرد، یعنی خود راوی در ذیل حدیث فرض شبه حکمیه رو میکنه، یکی از این دو نفر پیش یک حاق یکی از اصحاب شما رفت روایت احادیث که او یه جور روایت نقل میکنه در این مسئله، دیگری رفت پیش کسی دیگه او روایت برخلاف او نقل میکنه و این اولی هر دو هم از روایت احادیث شما روا احادیث کن، ولی این روایت رو داره، اونم اون روایت دیگه رو داره، این به این روایت عمل میکنه و حکم میکنه، او به روایت دیگه عمل میکنه. اینجا چیکار کنیم؟ اینجاست که امام مرجحات سندی هم برای روایت ذکر میکنه. از این زید معلوم میشه که در جایی که این حاکم حکم میکنه، اگر حکمش قهرن طبق اون نظر اجتهادی خودشه، روایتی که نقل میکنه، حکمی را که از ائمه روایت میکنه و بهش رسیده و قبول داره، او حکم، این حکم نافذه. ولی زا راوی فرض کرد که ممکنه دو تا نظر باشه در این دو تا حاکم، چون هر کدوم مستندشون یک روایتی است که پیش او صحیح شده و مروی شده و صادر شده از شما ثابت شده، ولی پیش او روایت دیگر شده، که مسئله باز میره در زید به مرجحات دو تا روایت، دو تا راوی. ولی خود فرض این سوال درست، زید مقبول مربوط به مرجحات سندی دو تا راویه، دو تا مستنده، ولی از فرض این و اینکه امام اینجا نفرمود که اینها در اینجا اصلا حکمشون نافذ نیست، گفت نه حکمشون نافذه، فقط ببینید کدوم یکی از دو روایت اصح، مثلا سندن اشهر موافق مشهوره، کدوم یکی مخالف عامه است، اون مرجحات سندی و علاج تعارض بین روایت رو امام در مقامش شد. ولی اصل این که این حاکم میتونه استناد کنه به اون روایتی که خودش صحیح میدونه و حکم میکنه و وقتی حکم کرد این حکمش هم نافذه، قابل رد نیست، این رو امام تثبیت کرد و تأکید برش کرد. این دلیل بر این که پس نظر اجتهادی حاکم در حکم خودش در شبه حکمیه این نظر متبع و معتبر و نافذه، گرچه نظر این آقای مقلد، این آقای مترافع مثلا برخلاف اون باشه، اینجا نظر اون حاکمه که این حکم رو کرده. پس بنابراین مقبوله صراحت داره در اینکه حاکم اختی حکم کرد، خصوصا با این تعبیری که باز در خود روایت هست، فاذا حکم به حکمنا و اذا حکم به حکم ما، حکمنا شو به حکمیه است، فاذا حکم به حکمنا، مثلا دیگه این حکم الله هست و الرد علیه که الرد علینا و الرد علینا که الرد علالله. معتبره ابی خدیجه هم همچنان، اونم درش در این استفاده میشه این ازش، چون در رابطه با او آمده که ان یکون هادا قد عرف حلالنا و حرامنا عرف شیئا من قضایانا، اینم در اون چیز آمده، فلی یرضوه حکما فانی قد جعلته حاکما علیکم. این عرف حلا شیئا من قضایانا، این باز روشنه که در اینجا میخواد بگه این آقای قاضی میبایستی عالم به احکام باشه، عالم به مسائل باشه، وقتی عالم به مسائل شد آمد حکم کرد، دیگه حکم او نافذه، که معلوم این عرف شیئا من قضایانا مربوط باز به شبهات حکمی است. پس این دوتا روایت ناظر به این حیثیت هستن. بله، عرف روایت اینه در معتبره که کسی را قاضی قرار بدید بین خودتون که عرف شیئا من قضایانا، قضایای ما رو یعنی از احکام ما و نظرات ما، قضایانا اینجا مقصود احکامه و روایات ائمه اطهار علیهم السلام. پس آمده این جهت را منظور کرده که این قاضی که ترضونه حکما بینکم کسی باشه که عالم به احکام ما باشه، عالم به قضایای ما باشه، قضایا یعنی احکام باشه، باعث حکمی. خب چرا این اخذ کرده؟ تا اینکه این وقتی حکم بکنه به شبه، در شبه حکمی هم حکمی را بکنه که از قضایانا باشه، از احکام ما باشه. اخذ این خصوصیت به این نکته است که این مطلع بر شریعت باشه، مثلا فرض کنید مجتهد باشه، اجتهاد داشته باشه. این قضایانا هم آقایون گفتن این معمولا در غیر مجتهد صادق نیست، چون اونجا شیء من قضایانا یه حالت تفخیم هم درش هست، زیاد یه مسئله دو مسئله برات باشه، این رو نمیگن شیء من قضایانا. بالاخره این جهت در این روایت، در این معتبره باز روشنه که امام در این معتبره ناظر به اطلاع قاضی بر شبهات حکمی است و میخواد وقتی حکم بکنه این حکم مستند به مبانی فقهی و شبهات در شبه حکمیه منتسب به احکامی باشه که این از ائمه گرفته باشه این احکام را، یعنی مطلع باشه، عالم باشه، مجتهد باشه، به این احکام اطلاع داشته باشه، به احکام اهل بیت و به اونا حکم کنه. پس معناش اینه که این حکمش نافذه، حکمش به اون شبهی که در شبه حکمی وقتی قضایای امام را این میدونه در این مسئله که اختلاف شده که ارث نمیبره مثلا زوجه و عرف شیئا من قضاياهم، که در این قضايا آمده که زوجته لا ترث من العقار مثلا یا من العقار و حکم بهی یکون نافذا. بیش از اطلاقه، عرض کردم این دیگه بیش از اطلاقه، چون ذکر شده قضايا، اگر این نبود قید نبود فقط اصل قضا بالحق بود اون میشد اطلاق، ولی چون ذکر کرده که این بایستی به احکام ما حکم کنه، به قضایای و احکام ما، همه شبهات حکمی است. یعنی میخواد بگه این قاضی فرقش با قضات جور اینه که قضات جور و قضات خدا اینجوری میشه. این دو روایت میخواد بگه شما پیش قضات جور نرید چون اونا به احکام دیگران حکم میکنن، پیش قضات ما برید، شیعه به روات احادیث ما برید، من عرف شیعه من قضایانا برید، چون اینا به احکام ما حکم میکنن. پس نظر اصلا به اختلاف بین دو قاضی در شبه حکمیه است، نه در شبه موضوعیه. نگفت چون اونها در موضوع دروغ میگن مثلا بیانه کاذبه رو قبول میکنن یا بدون یمین و بیانه، اینجوری نگفت. نگفت که میان در موضوعات اختلاف پیدا میکنن، بلکه این روی تکیه کرد، هر دو حدیث هم مقبوله هم معتبره. تکیه این دو حدیث رو این نکته است که پیش حکام جور نرید چون اونها احکامشون احکام غیر ماست، پیش روات احادیث ما برید چون اینا احکامشون احکام ماست. خب فرق بین ما و اونا در چیه؟ در حقیقت فرق بین ائمه ما و ائمه اونها که حکامشون به فتواشون حکم میکردن در شبه حکمیه است در حقیقت. پس این دوتا روایت اصلا ناظر به این حیثیته که حکم قضاتی که احکام کلیشون رو از ما گرفتن نافذه، نه حکم قضاتی که احکام کلیشون از ابو حنیفه و مالک و امثال اونها گرفته. و اختلاف بین ائمه و ائمه ما و اونها در حقیقت در این قسمتی که این دو روایت متعرض بهش هست، اختلاف در شبه حکمیه است. پس این دو روایت ناظر به این جهته که نظر قاضی در شبه حکمیه اگر مستند به احکام صحیح شد، یعنی احکام ما شد، این نظر نظر حجتی است و نافذه و ردش رد حکم الله، جایز نیست ردش و رد علیه که رد علینا. پس این دو تا روایت که خیلی روشنه، اینکه ناظر به این جهته و میخواد بگه بر این که حاکم قاضی اگر هر آینه مطلع به احکام ما بود، اون وقت وقتی هر حکمی رو کرد، وقتی حکم کرد چه در چه اختلاف در شبه موضوعی باشه یا اختلاف در شبه حکمی باشه، این نافذه. اما اگر برید پیش اون حاکم اینه که زمین را ارث میگرفت، زوجه را وارث زمین هم میدانستن، چنانچه این یکی از مسائل اختلاف در حقیقت بین فقه ما و فقه سنی، اونها هم زمین را و عایشه را وارث منزل پیغمبر میدونستن و اون زمین میدونستن، اینجا از اون جاهایی است که امام داره که انا میگه اینجور جایی نرید، پیش کسی برید که از نظر شبه حکمی و از نظر حکم کلی نظر ما رو داره، اطلاع به نظر ما داره، روایات ما رو داره، قضایای ما رو داره، احادیث ما رو گرفته، پس حکم این نافذه. نه مخواد اینه بگه که خیلی خوب اینه مخواد بگه، مخواد بگه احکام اونها نافذ نیست چون اونها جائرن در حکم با ما اختلاف دارن و جائرن احکام روایات ما نافذه چون شبهات حکمیشون درسته. پس این معناش اینه در جنبه شبهه حکمی هم نظر شده در این دوتا روایت و حکم حاکم در این شبهه، حکم قاضی در شبهه حکمی طبق اون چی که خودش رأی امام میدونه و قضایای امام میدونه نافذه نامحاله، چون اصلا اختلاف در اینه در اینجا. شاید اصلا اون قاضی هم مثل قاضی ما از نظر بیانه و ایمان، همون بیانه و همون ایمانی رو که این میخواد اونم میخواسته. فرقشون با حکام جور در اینه که او حکم به فتوای ابو حنیفه میده، این حکم به فتوای امام صادق میده، میگه به این رجوع کنید. پس شبه حکمیه را در قضاوت قاضی منظور کرده و نافذ دونسته و او رو نافذ ندونسته که مستندش در حقیقت حکم فتوای اهل سنته.
در شبهات موضوعیه معرفت احکام لازمه یا نه؟
در شبهات موضوعیه ممکنه معرفت احکام لازم باشه در قضاوت دخیل نیست. اونجا که در قضاوتش دخیله در حقیقت اختلاف در موضوع که این میگه این فروخته و میگه نفروخته، حالا برو بینه و شاهد و قرائن بده که آیا فروخته یا نفروخته. درست معرفتش لازمه برای اینکه اصل حکم رو بدونه.
اما قضاوتش لازم هستش که معرفت شیء.
خیلی خوب، این خیلی خوب، این داره باید ناظر به این نیست، چون تو این قسمت که فرقی بین سنی و شیعه نیست. شاید اون سنی هم این موضوع رو بهتر از این من عرف قضایا هم پیاده کنه. این اثر اونجای اثر میکنه در قضاوت این که اختلاف در شبه حکمیه باشه. در حقیقت اونجایی که اختلاف در شبه موضوعیه باشه و شبه حکمیه درش خلافی نباشه، خب فرقی بین قاضی سنی میشه. شاید او بهتر تحری میکنه از موضوع، قدرتش بیشتره، امکان این که قرائن جمع کنه برای اینکه این آیا واقعا فروخته یا نفروخته بیشتر از این باشه. مبسوطیت بوده، تشکیلات داره، امور دیگه داره. در صورتی که این دو تا روایت ناظر به این جهته، صریح در این جهته هر دوش، که شما به احکام اونها، به حکام اونها رجوع نکنید، چون اونها کبریاتی رو که به حکم میکنن کبریات غیر از ماست. پس ناظر به اختلاف در شبه حکمیه است در حقیقت بین قضات سنی و قضات شیعه، و آمده گفته اونها باطله، اینها درسته. پس از این روایت بخوب از این دو تا روایت به صراحه استفاده میشه که نظر حاکم یعنی قاضی در رابطه با اون چرا که حکم شارع میدونه و حکم خدا میدونه، حکم اهل بیت میدونه، این نظرش حجته وقتی حکم کرد. و این دو تا روایت میخواد این نظر رو حجت کنه، بگه این حجته. و اونایی که نظر حکمشون از منابع دیگه اخذ شده و فتاوای دیگر مستند احکام کلیشون هست، اون حجت نیست. پس در حقیقت این دو تا روایت خیلی یعنی درست در همین مورد وارد شده، یعنی ناظر به این خصوصیته. پس این جهت این دو روایت هم میشه دلیل خاص در حقیقت. او میشه اطلاق دلیل اول، این دو تا روایت هم میشه دلیل خاص. دلیل سومی هم در اینجا میشه اقامه کرد و اون سیره عملی یا مثلا مسئله فرض کنید اجماعی. این که قضات معمولا اینجوری بودن، چه قضات معصوم، امیرالمومنین وقتی قضاوت میکرد در عقضیه امیرالمومنین بدون شک در شبهات حکومت قضاوت میکرد، اینجور نبوده که فقط در شبهات موضوعی قضاوت کنه، چه قضات غیر معصوم هم، قضاتی رو که تعیین میکردن ائمه یا همین قضاتی را که امام در این مقبول و معتبره به اینها گفتن که خدابود مردم شیعیان این کار رو میکردن دیگه، در یه جوری مرافعات خودشون رو حل میکردن پیش شیعیان خودشون. معمولا در باب قضاوت اینجوری بوده که اینجوری نبوده که قضاوت فقط مخصوص به مرافعات به نحوه شبه موضوعیه بوده، مرافعات به نحوه شبه حکمیه هم میرفته پیش قضات، مثل همین مثالی که فرض شد، و قضات در اینجا حکم میکردن، چه قضات قضاوت میکردن و قضاوتشون هم مشمول ادله مشروعیت قضا بوده، چه قضات معصوم چه قضات منصوب از طرف معصومین. کسی ادعا کنه که سیره خارجی متشرعه هم بر این بوده که این نوع هم ملحق به همون مرافعات در به نحوه شبه موضوعی است، یعنی به عبارت خود اینم این نوع اول و مورد اولم داخل در همون قدر متیقنه از ولایت قضایی و عمل قضایی است، اینجوری نیست که خارج از اون قدر متیقن باشه. این ادعا هم یه ادعای صحیحی است، قابل قبولی است. پس این نسبت به امر اول از این شش مورد، مورد اول از این شش موردی که ذکر شد، در حقیقت نبایستی تشکیک کرد در اینکه این ضمن ولایت و محدوده ولایت و دایره نفوذ ولایت قاضی است و اینکه قاضی فقط بیاد در مرافعه بین دو موضوع حکم کنه، اینجوری نیست. اینجور جاها هم قضاوتش نافذه و ولایت قضایی داره. این امر اول. و اما امر دوم، امر دوم از اون شش امر، مورد دوم حکم در حقوق الله محضه بود، حدود الهی محضه. آیا در حدود الهی محضه هم که شاکی در کار نیست، مرافعی نیست، شاکی نیست، مثل حد زنا مثلا کسی هم شکایت نکرده که حالا بیاد، ولی ثابت شده حالا به اقراری، به بیانیه یا به اقرار آمدن اقرار کرده که زنا کرده. حالا اینجا قاضی وقتی حکم میکنه به اینکه این برش حد زنا هست مثلا 100 تازیانه هست، آیا اینجا با اینکه مرافعه نیست، مدعی و مدعی علیه نیست، مشمول ادله قضاوت هست یا نیست؟ منشأ تشکیک در شمول این مورد اینه که در اینجا در حقیقت کسی بگه عنوان بین الناس یا ترافع یا مرافعه که در این روایت آمده صادق نیست یا منصرف از اینجا. اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا، بین معناش اینه چیزی دو طرف داره، یه طرفش این طرفه یکی اون طرفه. خب این در جایی است که مرافعه باشه، در حق خاص باشه، در اینجا حقی برای کسی نیست. یا مقبوله میگه اختلاف فی دین او میراث، یه باز دین و میراث. و یا مثلا این در اون چیز آمده محاییاکم ان یحاکم بعضکم البعض الى حکام الجور، یحاکم بعضکم البعض، یعنی دو طرف دیگه، این حق خاصه بعض و بعض. کجاست که یحاکم بعضکم البعض؟ جایی که مدعی هست، شاکی هست، مشکیون مشتکا علیه هست، مدعان علیه هست. این یحاکم بعضکم ایاکم ان یحاکم بعضکم البعض فرضش در اونجایی است که. پس این تعبیراتی که آمده در این روایات، در صحیح ابی خدیجه اینجور آمده، در مقبول ترافع فی دین و میراث آمده، در آیه بین الناس آمده، این حرفا کسی بگه اینا منصرفه اقلا به جایی که مرافعه در حق خاص باشه، در شاکی در کار باشه، مدعی در کار باشه، مدعا علیه در کار باشه، اما جایی که شکایتی و مدعی و مدعا علیه در کار نباشه اونجا مشمول این ادله اطلاقاتش مثلا شامل او نخواهد شد. این بحث انشاءالله جواب این شبهه در شب آینده. الحمدلله.